نه دو وقتی اطلاعات درباره یک موضوع ثابت هست، مثلا سیر زهره چه چیزی جالب،
اطلاعات رو بیشتر کن،
اطلاعات هم بیشتر میکنم
ولی حالا بگو.
آره سیر زهره، من همیشه گفتم شنونده خوبه که بدونن، اولین باری که با ویژگی های فیزیکی و مداری زهره آشنا شدم یه مثالی رو برای خودم ساختم و اینو همیشه همه جا من میگم و اونم درباره همون گردش و چرخش زهره به دور خودش و به دور خورشید هستش. بله. که جالبه بار دیگه هم.
چی جالبه دیگه؟
مثلا نه دیگه، مثلا شما که سیاوش جان دوقلو هستید با برادرتون فواد،
بله،
اگر که همزمان،
بله،
خب یکی روی سیاره، نه اصلا یکیتون روی سیاره زهره متولد میشدید، یکی روی زمین،
چجوری
اون کسی که روی زهره بود، حالا مثلا
یه مثال خیلی آره. سخت داره میزنه،
نه اصلا فرض کنید
مامانم یه جا بوده، چطوری میتونه دو تا بچه در دو جا به دنیا بیاره؟
مثال عوض کنم، فرض کنید یه شخصی روی سیاره زهره متولد بشه.
ببینید آقای رضایی، میبینیم هر روز صبح چی میگه،
آقا یه شخصی روی سیاره زهره متولد
خب
بشه،
خب باشه
اصلا ساده سازی علم اینطوری هم امکان پذیره.
این فرد که یک ساله میشه موقعی که سیاره زهره یه دور دور خورشید گردش کنه بیاد سر جای قبلی خودش،
درسته؟ سال زهره ای دیگه،
یک سال زهره ای دیگه، میگیم یک ساله شده. آره دیگه نیازیست بگیم زهره، چون رو زهره متولد شده، رو سیاره زهره میگیم یک ساله. که یه روزه میشه موقعی که سیاره زهره یه دور دور خودش بچرخه دیگه،
بله، یه شبانه
روزش بشه، دور خودش بچرخه، یک شبانه روزش استراحت تهی بشه. سیاره زهره مدت زمانی که طول میکشه یه دور دور خودش بچرخه و شما یک روزه بشید طولانی تر از مدت زمانی که بخواد یه دور دور خورشید گردش کنه و یک ساله بشید. پس شما قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشید.
نه دیگه، قبل از اینکه یک ساله بشید یک روزه میشید.
نه اون که رو زمین اینجوریه، قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشید، چون گردشش دور خورشید 224 روز زمینی طول میکشه.
224 روز طول میکشه،
اما چرخشش به دور خودش که یک شبانه روز شبانه روزش رو میسازه 244 روز زمینی طول میکشه.
پس خیلی آهسته دور خودش میشه،
خیلی آروم دور خودش میچرخه.
خب این عین میمونه که مثلا مرغ بریون شما بذارین جلو شعله آروم بچرخه.
مثال خوبی، اینقدر آروم میچرخه قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشید، بعد یه خورده چند روز بعدش مثلا تازه یک روزه میشید. این یه نکته
چیز جالبی نبود، ولی خب باشه،
خیلی جالب بود، نکته
دو نسبت بود. دو به سه دیگه سالش به شبانه روزش دیگه.
نه بیشتره،
یعنی هر سه باری که میچرخه به دور در حقیقت خورشید
224 روز 244 روز
و دوبار به دور خودش میچرخه دیگه تقریبا.
نه 20 روز زمینی اختلاف بشه 224 روز 244 روز. حالا یکی از نقاط سیاره زهره هم به رسم عادتی که بعضی از نقاط سیاره ها رو و اقمار رو به نام دانشمندان بزرگ و افراد تاثیرگذار نامگذاری می کنند، مثل ماه که نقاط زیادی از اون رو به نام دانشمندان نامگذاری کنند از جمله دانشمندان ایرانی، سیاره زهره چون از دیرباز به خاطر درخشان بودن و پر نور بودنش
و زیبایی
که در آسمان شب داره به عنوان خواهر زمین میشناختن و الهه زیبایی آفرین الهه زیبایی بوده، دانشمندان خانم رو نقاطی از سیاره زهره رو به اسم دانشمندان زن نامگذاری کردند و یک زن ایرانی سرکار خانم آذر اندامی که اگر شما کار رئیس انستیتو پاستور ایران در گذشته بوده و فعالیت
شیمیدان
بوده و تو انستیتو پاستور تو حوزه واکسیناسیون هم خیلی فعالیت داشته و اثرگذار بوده کارشون، یکی از نقاط سیاره زهره رو هم به نام خانم آذر اندامی،
یکی از عوارض سطحی سیاره
این دانشمند ایرانی نامگذاری کردند.
متشکرم، این یکی خب خیلی جالب بودش. بریم بخش دیگری از برنامه رادیوم رو بشنویم، باز میگردیم، همچنان هول و هوش سیاره زهره هستیم، میخواییم یه خورده راجع به افزایش تابش یووی در فصل تابستان صحبت بکنیم و عوارضی که میتونه برای پوست ما داشته باشه و
یووی میشه چی؟
فرابنفش. ببینیم که چه اتفاقی میفته، یه خورده اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر کنیم، برمیگردیم، همچنان هول و هوش سیاره داغ زهره هستیم.
سلام، تا حالا براتون پیش اومده که یه روز آفتابی رو با کلی انرژی شروع کنید اما عصر همون روز ببینید که پوستتون قرمز شده، چشم هاتون میسوزه یا حتی دچار یه جور خستگی عجیبی شدید؟ بیشتر اوقات از آفتاب به عنوان یه نور گرم و دلپذیر یاد شده، اما باید بگم که نور خورشید فقط روشنایی و گرما نیست، یه سری امواج داره به اسم فرابنفش یا یووی که خیلی هامون هنوز نمیدونیم باهاش چطور باید کنار بیاییم. حالا این امواج چند نوع دارند که هر کدومشون یه اثر متفاوت روی بدن ما میذارن. بعضی هاشون به لطف لایه اوزون اصلا به زمین نمیرسن، اما بعضی های دیگه با قدرت تمام از آسمون رد میشن و مستقیم به پوست، چشم و حتی سیستم ایمنیمون ضربه میزنن.
نور خورشید که به صورت رادیشن هست، خب داره یک سری تششعات هست که یکی از این امواج الکتریکال مگنتیکالش به نام فرابنفش هست که عددش از 100 تا 400 نانومتر که میتونه وارد زمین بشه. ما در اونجا یک مولکولی داریم به نام O3 که به نام اوزون میشناسیمش. اوزون یکسره در تبادل عامل O2 و O یعنی اکسیژن و با یه پیوند داتیو دیگه با یه اکسیژن دیگه و اوزون هست. این لایه رو ما بهش میگیم لایه اوزون، که خطرناکترین نوع فرابنفش که از 100 تا 280 نانومتر هست و لایه اوزون داره چیکار میکنه؟ دفع میکنه. ما زمانی که طول موجمون 100 تا 280 نانومتر باشه بهش میگیم UVA که توسط لایه اوزون این دفع میشه. مورد بعدش طول موجایی که از 280 تا 320 نانومتر هست، ما به اینا میگیم UVB. UVB کلن 10% وارد کره زمین میشه که اون همون باعث آفتاب سوختگی میشه. ولی مورد خطرناک که 100% وارد کره زمین میشه 320 تا 400 نانومتر هست که 100% وارد زمین میشه. حالا این میزانش، این طول موج نسبت به اون شدت و فرکانسی که داره UV ایندکس تعریف میشه که عددش بین 1 تا 11 هست. اگر عدد UV ایندکس که مربوط به UVA هستش عددش بین 1 و 2 باشه، یعنی سازمان هواشناسی و اکوسیستم اون کشور بین 1 و 2 اعلام کرده باشه، این بی خطره. اگر 3 و 5 باشه اونجا میگه خطر متوسط داره و شما باید بیاین از SPF های مثلا 10 تا 15 استفاده کنید. منظورم کلمه ضد آفتابه. اگر عدد بین 6 تا 8 باشه ما به این عدد میگیم، دیگه نمیگیم متوسط، میگیم خطرناک. در اونجا حتما باید از عینک آفتابی استفاده بشه. از ساعت 10 صبح تا ساعت 16 بعد از ظهر باید از کرم SPF 30 استفاده بشه و هر 2 ساعت کلن این کرم باید عوض بشه. این نیستش که از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بتونه جواب بده، هر 2 ساعت اون اثرش از بین میره و این کرم دوباره باید عوض بشه. لباسمون باید آستین بلند باشه، دستکش دستمون باشه، به این علت که 3 تا ایراد میتونه این فرکانس برای ما ایجاد کنه. یک از همه مهمتر، سیستم ایمنی رو میتونه درونش اختلال ایجاد کنه و باعث بیماری‌های خودیمن بشه. حالا کسانی که بیماری خودیمن دارن، مثل کسایی که دیابت دارن، آرتریت روماتوئید دارن، نمیدونم آلرژی دارن، مالتیپل اسکلروزیس دارن، ALS دارن، MS، اینا همه اصلا وقتی ما UV ایندیکسمون روی بین 6 تا 8 هست اصلا از خونه نباید بیان بیرون. اگر بین 8 تا 10 باشه در اونجا دیگه ما خطر بسیار شدید داریم که اگر از محافظت کننده های UV 400 عینک آفتابی استفاده نشه میتونه باعث آب مروارید بشه، اختلال سیستم ایمنی بشه و باعث کانسر یا سرطان پوست بشه، چون متاسفانه خیلی عمیق وارد بدن میشه این عدد. دقیقا وقتی من میگم ایندکسمون بین 3 تا 5 باشه متوسط، روزی که بین 8 تا 10 باشه، بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر اگر تقریبا شما زیر آفتاب قرار گرفته باشی، مهمم نیست تو ماشین باشی یا نباشی، انگار 6 ماه زیر آفتاب بودی تو همون یک روز، این اثر مخرب رو میتونه بذاره. سازمان جهانی هواشناسی کلن در هر کشوری که دیگه ایندیکس رو 11 اعلام میکنه تعطیل رسمی میشه اون کشور. عدد 11 بسیار خطرناکه، یعنی اصلا بیرون اومدن جایز نیست. بیماری های مثل کانسر، مثل آب مروارید، مثل اختلال سیستم ایمنی توی نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که آفتاب بهتون میخوره. حالا شما فکر کن مثلا یا عینک آفتابی میزنم، کلاه نقابدار میذارم، آستین بلند میپوشم، فقط کافیه داری رانندگی میکنی 40 دقیقه رو موچ دستت این آفتاب بین 320 تا 400 نانومتری که داره وارد میشه SPF 50 هم حتی زده باشی، تو 40 دقیقه اون 50 از بین میره. فقط 10 دقیقه کافیه که به نسوج درونیت وارد بشه، اصلاحگرهای DNA اختلال ایجاد کنه و باعث ترانزکشن کانسرنی و کانسر بشی. یعنی اینقدر خطرناک هست.
حالا که با ویژگی ها و خطرات اشعه فرابنفش آشنا شدیم، میتونیم با رعایت نکات ساده‌ای مثل استفاده از ضد آفتاب و عینک مناسب از آسیب های اون در امان بمونیم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ادامه گفتگوی من و احسان مهرجو با محمد رضا رضایی، ژورنالیست حوزه هوافضا. و احسان، راجب یووی گفتیم، حیفه که راجب آب نگیم. این موضوعی که امروز خیلی هم داغ بحثش.
دقیقاً. و اونم این که الان کارشناسان، کسایی که حالا در این حوزه فعال هستن، قبیان و شدید تأکید دارن که ذخایر آبیمون به شدت رو به بحران هست.
دیگه همه میدونن
و میشه که بعضی از ذخایر آبی ما تقریبا به اتمام رسیده. ذخایر پشت صدهامون اوضاعش بسیار وحشتناکه، رو به اتمام هستش. و من فکر میکنم دیگه اینجا کار از این که بگیم حالا مدیریت آب خراب بوده، الان وقت این صحبت نیست. به نظرم زمان اینه که هر کسی فقط به وظیفه شهروندی خودش الان نگاه بکنه و عمل بخواد بکنه. و کمترین کاری که به نظرم همین الان، همین امروز میتونیم انجام بدیم، اگر امروز میریم حمام، سعی کنیم فقط لحظه که میخوایم دوش بگیریم آب باز باشه. اگر میخوایم حالا کار دیگه انجام بدیم آب بسته. اگر میخوایم ظرفا رو بشوریم، خیلی با مصرف آب حالا ملاحظه شده. و خواهشن هم ماشین ها رو تو حیات ها به هیچ عنوان ماشیناتون رو نشورید. توی کارواش ها با حداقل آب اون فشار بالا، اینا چیزایی که واقعا اثرگذار هستش.
ما بعد الان این وضعیت اورژانسی رو ازش عبور
میگن رد کردیم سیاش از اورژانسی. شاید تا یک ماه دیگه با قطعیه زیاد آب مواجه بشیم.
خب من میگم که یعنی اصلا کارواش شستشوی ماشین رو یه مدتی در واقع به تعویق بندازیم. حتی در واقع من خودم یکی از کارهایی که میکنم، من هر سال تابستون مثلا هر روز حموم میرفتم دوش میگرفتم. الان این رو خیلی محدودش کردم، از دستمالهای مرطوب استفاده میکنم برای اینکه در واقع به نوعی پاکیزگی خودم هم حفظ بکنم. این یه روشه. روشای دیگه
مثل
فضا نوردام همین کارو میکنن دیگه. نه محمد رضا،
دقیقاً اونم با دستمال مرطوب و اینا
خودشونو تمیز. کولرهای آبی مسئله اساسی هستن. ایجاد سایبان برای کولرهای آبی، چون نمیخوایم بگیم که کولر رو خاموش بکنید دیگه، به اندازه کافی روزها برق میره و اینها تو گرما هستیم، ولی چند تا قالب یخ از قبل داشته باشیم داخل کولر آبی، توی اون مخزن آبش بندازیم. هم تبخیر رو کمتر میکنه، هم خنک‌ها رو بیشتر میکنه، هم در این حال ایجاد سایبان برای کولر کمک میکنه که کولر کمتر داغ بشه و کمتر تبخیر داشته باشه.
یه راه دیگه هم برای اینکه حالا غیر از یخ، چون بعد تمدیدش بکنن ممکنه حالا تنبلی پیش بیاد این وسط، این فویل های آلومینیومی که روی گازها خیلی از افراد بله، میکشن بله. رو سقف یه دونهشو رو سقف کولر بذارید، یه آجرم بذارید روش، به خاطر ذری باستای بالا که داره نقره رنگ هستش، گرما رو تا حد زیادی بازتاب میکنه به سمت بالا و خود بدنه کولر کمتر داغ میشه.
حالا لطفاً اگر مایلید یا فویل استفاده بکنید برای سایبان و به نوعی ضریب بازتاب رو از سقف کولرتون کم بکنید، که این خیلی کمک کننده است. یا
ضریب بازتاب بیشتر بکنید
که گرما کمتر در واقع وارد اون مخزن کولر بشه. از طرف میتونیم با یه اسپری رنگی هم رنگ بکنیم، سفیدش بکنیم. یا نقره‌ایش بکنیم که باز این ضریب بازتاب بیشتر بشه بله. که به نوعی کولر کمتر در واقع داغ بشه. همه اینا ریزه‌کاریه ها. البته که یادمون نره که شبکه آب کشور، شبکه انتقال آب کشور باید بهسازی بشه، باید نوسازی بشه. این وظیفه دولت هست و دولت‌ها، نه یک دولتی، الان دولت هاست که به نوعی قبل از اینکه آب برسه در خونه ما، باید شبکه آبرسانی ما نشتی نداشته بشه. اتلاف آب از اون ورم هست، فقط وظیفه مردم نیست. این رو گفتم از این جهت بگم که همدلی ما مردم با وضعیت موجود، یک سمت دیگه هم همدلی دولت هستش برای ایجاد زیرساخت‌های مطلوب‌تر برای مدیریت آب. اینو گفتیم تند و سری، برگردیم سراغ سیاره زهره. رادیو
بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ادامه گفتگوی من و به احسان با آقای محمد رضا رضایی، اصلا ناخواسته رفتم به جای که سراغ سیر زهره، رفتم سراغ سیر زمین و مشکل آب و اینها. اصلا آب تو سیر زهره هستش؟
نه، اونجا که نمیتونه آب بمونه به خاطر اینکه زود تبخیر میشه و امکانش نیست. اما خب بی ارتباط هم واقعا این بحثی که در مورد زهره داشتیم بی ارتباط هم با
وضعیت موجودمون
کاربرد می‌خواستی بگی، گفتی دو تا کاربرد، یه سری آره. کاربرد داره.
دوستانم اینجا درباره یه کاربرد خیلی خیلی مهم سیاره زهره در کاوش‌های فضایی صحبت کنم.
بله.
خیلی از کاوشگرهایی که در واقع به سمت زهره رفتن با هدف کاوش این سیاره نبوده. با هدف این بوده که برن یه نیم دور بچرخن و برن به سمت سیاره دیگه.
آه، یعنی یه دور بزنی؟
برای عملیات یا مانور قلاب سنگ گرانشیه. برای اینکه بتونن از میدان گرانشش استفاده بکنن. مثلا وقتی که کاوشگر گالیله رو فرستادیم به سمت سیاره مشتری یا کاوشگر کاسینی رو فرستادیم به سمت سیاره زحل، چون زهره سریع‌تر به دور خورشید میچرخه، نزدیک به زمین و تقریبا همجرمه با کره زمین، به خاطر همین ما وقتی کاوشگری رو بفرستیم اونجا میتونه سرعتش رو یکی دو برابر افزایش بده بدون سوخت.
چه جوری احسان این اتفاق میفته؟
ببین مثل توی مسابقات دو میدانی اون ورزشکار میخواد پرتاب چکش داشته باشه، دیدید اون وزنه به یه سیمی وصله، آره. دور سر خودش چند دور میچرخونه یهو رهاش میکنه، آره. این حرکت چرخش دایره بار باعث شتاب دار شدن اون وزنه جا چکش میشه و آره. مسافت بیشتری رو طی میکنه. اینجا همون اتفاق میفته، در واقع میفرسیمش به سمت یه جرم دیگه ای که اینجا حالا سیار زهره باشه، دور اون گردش که میکنه شتاب دار میشه و میتونه با انرژی کمتری که ما بخوایم خودمون بهش بدیم،
یعنی سیار زهره میگیره میچرخونتش،
گرانش سیاره زهره دور مدار زهره، دور سیاره زهره گردش میکنه، انرژی گرانشی زهره، سیاره زهره در واقع سرعت لازم و شتاب لازم رو براش تامین میکنه که بخواد اون رو رهسپار کنه سمت مثلا سیاره مشتری.
ما چون اگه بخوایم مثلا به مشتری بریم نیازمند سرعت خیلی زیادی هستیم و این سرعت اگر بخوایم با سوخت مثلا موشک بخوایم اینو به تامین بکنیم، موشک خیلی بزرگی میخوایم
و هزینه خیلی بیشتر،
با صرفه تر اینه که یه ذره ما حالا دیرتر میرسیم به مشتری از یه بابتی، ولی با مصرف سوخت خیلی کم. از اون ور وقتی که ما بخوایم یه کاوشگری بفرستیم بره به دور عطارد بچرخه یا بره به دور خورشید بچرخه، چون گرانش خیلی زیادی داره، ما باید انرژی مداری رو خیلی افزایش بدیم و باز هم اونم سوخت خیلی زیادی میخواد. به خاطر همین ما باز هم اینجا میایم از سیاره زهره کمک میگیریم و یک مانور قلاب سنگ باهاش انجام میدیم و این مانور قلاب سنگ اون انرژی مداری لازم رو برای ما تامین میکنه. مثلا برای خورشید که مثلا همین الان کاوشگر پارکر داره دیگه در مدار خورشید قرار میگیره، چند بار این مانور رو با سیاره زهره انجام میده تا در نهایت بتونه اون در واقع سرعت و انرژی لازم رو بگیره تا بتونه در یک مدار قرار بگیره.
من یه توضیح معرض با اجازت برای شنونده‌ها بدم که منظور تو از اینکه انرژی مداری بیشتری نیاز داره اگر بخوایم به سمت خورشید یا سیاره عطارد بفرستیم،
زمانم
آره، هر چقدر یه جسم به خورشید نزدیک‌تر باشه چون گرانش خورشید بیشتر روش داره اثر میذاره، اون جسم باید با سرعت بیشتری دور خورشید گردش بکنه تا تو دام گرانش خورشید نیفته. به خاطر همین دقیقاً
سیاره ترمز،
نه
سرعت بیشتر برای اینکه سقوط نکنه، مثلا سیاره عطارد از همه سریع‌تر دور خورشید گردش می‌کنه، بعد زهره سریع‌تر، بعد زمین، بعد مریخ، یعنی هرچی دور میشیم چون گرانش خورشید داره کم میشه، سیاره میتونه آهسته‌تر حرکت بکنه. پس اگر ما یه جسمی رو به سمت عطارد یا خورشید بخوایم بپسیم دور اونا گردش بکنه، چون خورشید گرانشش زیاده، باید عجب. اون جسم با سرعت بیشتری گردش کنه، جذب خورشید نشه، و سرعت بیشتر یعنی انرژی بیشتر.
یعنی اگر سیاره عطارد سرعت چرخشش به دور خورشید یک کوچولو کم بشه، سقوط میکنه
سمت خورشید.
عجب، چقدر جالب.
و بنابراین اگر ما یه چیزی رو بخوایم بفرستیم به سمت عطارد، بخواد دور عطارد هم حتی گردش کنه و همراه با عطارد دور خورشید، باید با سرعت بیشتری اونو اون مدار قرارش بدیم.
چقدر جالب. خیلی ممنونم از محمد رضا رضایی، خیلی ممنونم از احسان مهرجو دوست دانشمندم که کلی اطلاعات ما رو بیشتر کرد. محمد رضا، اگه قرار باشه که بین یکی از سیارهای منظوم شمسی بری یه جا سفر کنی به یکی از اونا، کجاست اونجا؟
مشتری.
چرا؟ خنک‌تره؟
هم خیلی بزرگه، خیلی سیاره جذابیه و یه جورایی حیات روی زمین به مشتری وابسته بوده دیگه. یعنی اگر اون پاکسازی های منظومه شمسی رو مشتری انجام نمیده،
از سیارک ها و این خود
آره، احتمال شکلی حیات روی زمین تقریبا از غیر ممکن بود.
احسان تو کجا دوست داری؟
من مشتری رو سالهاست گفتم، حتی در یک گفتگو با یکی از نشریات سال 87 خاطرم هست که ازم سوال شد که مثلا کدوم سیاره رو دوست داری بری اونجا ساکن شی یا اونجا حاضر بشی.
اون موقع دانشمند بودی باهات مصاحبه می‌کردی؟
اتفاقا اون موقع به عنوان یکی از نخبه نخبگان با هم مساوی کرد، نخبگان نجوم بح. البته بح. که من حتی از نخبه نیست، حالا دوستان به اشتباه من رو انتخاب کرد،
نخبه پنداری میکردن،
نخبه پنداری بود. ولی در گفتگو یک از مجلات اون موقع نمیدونم، حالا مجلاتی که خانوادگی بود،
گفتم جدول و اینا،
نه نه مجلات خانواده که با افراد موفق گفتگو میکردن، من گفتم سیاره مشتری، سیاره محبوب من هست و دوست دارم که اگرچه نمیشه رو سطحش فرود اومد به خاطر که گازیه، اما دوست دارم به اون سیاره
مثلا بریم رو اروپا فرود بیایم، هر روز مثلا
اروپا.
مشتری رو ببینیم
داره یخی طلوع میکنه. آره آره
خیلی جذابه،
جالبه. ولی من زمین رو دوست دارم، من ترجیح میدم که تو زمین بمونم و امیدوارم
گفتی یک از سیارات سفر کنیم.
آره
من دوست دارم زمین بمونم.
خب سفر نمیشه که،
دوست دارم تو زمین سفر بکنم، یعنی به
رو زمین سفر کنیم. پس
خب اصلا با هم میریم دیگه،
ما با هم میریم
مشتری، من همین زمین هستم، شما
بای بای میکنیم و سیاوش رو میریم ما.
ولی فکر کنم اونجا بخوایم برنامه ضبط کنیم خیلی اذیت بشیم برای اینکه بفرستیم برای سیاوش، چون میدان مغناطیسی خیلی قوی داره،
فاصله زمانی هم هستش دیگه.
حالا فاصله زمانی شما به کنار، اون میدان مغناطیسیش خیلی رو دستگاه مخابراتی ما تاثیر میذاره،
مشتری.
آره آره به خاطر همین اصلا یکی از چالشای فلسطین کاوشگر اونجا اینه که در اون میدان مغناطیسی وحشتناک بتونه کار کنه.
گرانشش هم خیلی زیاده اونجا، سیاره زمین گرانشش مثلا حدود 9.8 اونجا هیچ حدود 50 اگر اشتباه
نکنم. بس زمانم تموم شد. خدا بابا خدافظ.
ببخشید دیگه تکرار نمیشه.
نه با شما نبودم، شما مهمان برنامه باقی
میشید.
من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. چی میخوای بگی؟
دوشاتونو کوتاه‌تر کنید، کمتر زیر دوش بمونید. آب کمه.
روز روزگار بر شما خوش.
هنر خان
کتاب و کتاب ها تجربه دیگران هست
و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام.
کتاب صمیمی‌ترین دوست آدمه.
گروهی معتقدن ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخونیم.
امیدوارم ما کتاب بکنیم برای اینکه انسان بشه.
این نوبت با کلامی از زنده یاد محمد علی کشاورز.
ما کتاب مدار 0 درجه احمد محمود رو دارم برای 4-5 بار میخونم و یک چیزی که من میخوام به بچه ها بگم، بچه ها هر چقدر که کوشش بکنید، هر چقدر که تلاش بکنید و بنویسید، عمرتون جاودانه در تاریخ ادبیات مملکتمون ضبط خواهد شد. خدا یارتون باشه و کوشش بکنید برای نوشتن. یا علی مرحبا.
متشکرم.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنون هستم که در این بخش گزارشی با من همراه هستید و شنونده دوستان. همونطور که در جریان قرار گرفتید، در محل سازمان اوقاف و امور خیریه نشست خبری برگزار شد با میزبانی حجت الاسلام عادل، معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان، همراه با دیگر همکارانشون در معاونت‌های دیگر. حاج آقای عادل، اگر بخواید صحبتی بکنه، البته اگر بخواد آماری بدید یا اطلاعاتی در خصوص حالا مراکز اوقافی ما یا مساجد و وقایع متبرکه که آسیب دیدن احتمالاً در این جنگ، آیا موضوعی هست که بخواید مطرح بفرمایید؟
توی ایام جنگ ما خیلی زیاد نداشتیم. البته در اغتشاشات 18 و 19 دی ماه موارد زیادی بودن، بالغ بر 300 مسجد و 40 امامزاده آسیب جدی دیدن. در ایام جنگ ما دو تا امامزادهمون آسیب دید، یکی در استان همدان و یکی هم در استان کردستان، که اینا آسیبشون جدی بود. حالا جاهای دیگه هم البته داشتیم به صورت جزئی و مساجد هم همینطور، جاهایی که احیانا در کنار مسجد حوزه‌های مقاومت بسیج و اینها بود که به لحاظ اینکه بالاخره مورد تهاجم قرار گرفت، مساجد هم گاهی آسیب دیدن.
و در خصوص اجتماعات شما هم بفرمایید که الان خدماتی که شما ارائه میدید چطور هست؟
حالا اجمالا من عرض کردم ما در خیلی از شهرستان‌ها محور برگزاری اون اجتماعات امامزاده ها هستن. مثالاش هم خدمت رو عرض کردم، مثلا در امامزاده قاسم بابل، در تهران امامزاده صالح تجریش، در خیلی از شهرستان‌ها این برنامه‌ریزی انجام شده. دوستان در خدمت گروه‌هایی که به برنامه می‌پردازن هستن، فعالن. مواکب پذیرایی و ایستگاه‌های صلواتی برپا شده، تقریبا اکثر جاها دوستان از سمت امامزاده ها و موقوفات حضور دارن. پشتیبانی های حمایتی از خود مواکبی که به صورت مردمی و هیئت های مذهبی برپا کردن تا جایی که امکانش بوده انجام گرفته. محصولات فرهنگی مثل پوستر و پرچم و اینها به صورت وسیع ده ها هزار حالا دیگه در شهرها و استان های مختلف انجام گرفته و توزیع شده.
و در پایان هم میتونید اشاره بکنید که آیا در این شرایط خاص در برنامه‌های مجازی تون مورد خاصی هست که بخواید مطرح کنید؟
خب ما در فضای مجازی تولید محتوا میکنه، یعنی هم با هوش مصنوعی حالا کلیپ ها و پادکست ها رو تولید میکنه و هم بحث تحلیل های خبری رو با در واقع ارتباطی که با کارشناسان میگیره انجام میده. بازدید قابل توجهی رو داره این پورتال، به علاوه اینکه ما کانال شمیم افق رو داریم که در واقع شبکه یاوران مجازی مراکز افق امامزاده ها هستن که اونم تولید محتوایی انجام میدن که امامزاده ها به هر حال اگه نیاز دارن به محصولاتی برای چاپ، برای استفاده یا برای سخنرانان یا شبکه مبلغین استفاده کنن، تولید محتواش اونجا به صورت متمرکز انجام میگیره و الحمدلله کارشناسایی که اونجا حضور دارن توانمندن در این زمینه.
خیلی ممنون و چکر دوستان از اینکه شنونده این بخش گزارشی من بود. این صحبت‌های من بود با حجت الاسلام عادل، معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، که با هم شنیدیم. هادیان، برنامه باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910